عصرتون بخیر دوستان عزیز، همراه هستید با رادیو گفتگو و در این زمان شما شنونده گفتگوی سیاسی امروز هستید به مدت 73 دقیقه.
The denial of human dignity in Iran is an outrage.
هجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خمینی هی توییتس that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با برنامه گفتگو سیاسی در خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو هستیم. موضوع امروز برنامه ما سرنوشت وطن فروشی منافقین از شکست مرصاد تا ذلت در اروپا است.
تاریخ ایران نمونه های بسیاری از خیانتکاران منفور را به یاد دارد، اما نفرت انگیزترین گروه وطن فروش تاریخ ایران جریان منافقین محسوب می شوند. جریانی تروریستی و خونریز که بیش از 17,000 انسان بیگناه و مردم عادی را در سالهای مختلف به شهادت رساند و در نهایت به دشمنترین فرد با ملت ایران یعنی صدام پناهنده شد و مردم ایران در داخل و اسیران دستگیر شده ایران در اردوگاه‌های عراق را مورد حمله و شکنجه قرار می‌داد. گرچه به جهت عملیاتی پرونده این گروهک سیاه در عملیات مرصاد در 5 مرداد ماه 1367 بسته شد، اما عادت وطن فروشی، ترور و کشتار این گروهک روبه مرگ همچنان باز است. آنان نه تنها دستانشان به قتل و کشتار ملت ایران خونالود شد، بلکه ده هزار نفر از مردم جنوب و همچنین کردهای شمال عراق را با همراهی رژیم بعث به قصر رساندند. جاسوسی، آشوب آفرینی و مزدوری برای دشمن شیوه این جریان است که امروزه در غرب نیز به ابزاری گندیده تبدیل شده و کشورهای اتحادیه نیز از آنها بیزاری می جویند. ذلتی که این جریان در غرب می کشد نتیجه حتمی و بازخورد رفتار خیانت پیشگی آنهاست و طبعاً هر جریان دیگری که در این مسیر باشد چنین سرنوشتی نیز در پیش خواهد داشت. در این برنامه با بررسی این جریان به این سوال پاسخ داده می شود که چرا نفرت ملی از خیانتکاران در تاریخ ایران اسلامی زدودنی نیست و سرنوشت ذلت‌بار امروز جریان منافقین در دنیا به چه روی است؟
همونطور که خدمت شما عرض کردم، موضوع برنامه امروز ما سرنوشت وطن فروشی منافقین از شکست مرصاد تا ذلت در اروپا است. راه‌های ارتباطی با برنامه 301035، تلفن روابط عمومی 162 و برنامه کاربردی ایران صدا در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هست. میتونید با برنامه ارتباط داشته باشین، نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید تا در حین برنامه از اونها استفاده بکنیم. برنامه کاربردی ایران صدا هم که رو گوشیتون اگر نصب هستش که میتونید برنامه رو در وقت مناسب بارگیری کنید و مجدداً گوش کنید. در این برنامه در خدمت جناب آقای آقاتقی، آقای دکتر آقاتقی کارشناس مسائل سیاسی و آقای دکتر اصغر ایمانی کارشناس مسائل سیاسی هستیم. جناب آقای دکتر ایمانی، می‌خواستم از خدمت شما هم بپرسم، همین که عرض سلام با شنوندگان عزیز ما داشته باشین، یه تاریخچه در مورد شکل‌گیری منافقین حالا از دوره قاجار تا الان برای ما بگین. به هر حال ما از دوره قاجار هم آدمایی داشتیم که منافق بودن، منافق صفت بودن، یعنی از صفات منافقین، بعدش هم میرسه به دوره انقلاب اسلامی. در مورد اینا برای ما اگر میشه تاریخچه بگین ممنون میشم.
بله،
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. من ابتداعا ایام محرم رو که مصادف با شهادت امام حسین علیه السلام و یاران با وفاشون هست رو، این مصیبت بزرگ رو به امام زمان عجل الله تعالی و فرجه و شریف و همه مؤمنین و همه شیعیان آل الله، ویژه همه هموطنان عزیز خودم تسلیت رو تعزیت عرض میکنم. امیدوارم که همه ما مورد شفاعت این بزرگوار قرار بگیریم و همه ما رو جزء در واقع اشک ریزان و مصیبت دیدگان محرم خداوند قرار عرض کنم. راجع به سوال شما، خب بحث در واقع وطن فروشی و بحث در واقع جاسوسی شاید عقبش در واقع به قبل از سلسله قاجار برگرده، شاید از ابتدای خلقت بشر. بشر برای افزونی قدرت خودش نیازمند در واقع به دو ابزار داشته. یکی بحث در واقع اطلاعات بوده که با کسب اطلاعات بتوانه برتری خودش رو بر دیگران فائق بیاره، و نکته بعد این است که بتوانه با پرورش انسانهای خود فروخته از اونها استفاده های ابزاری بکنه در جهت منافع خودش. اگر همین منوال رو اگر بخوایم در طول تاریخ رقمی بزنیم و بررسی بکنیم و ورقی بزنیم، خب میتوانیم اذعان کنیم که مهمترین در واقع بحث آدم فروشی یا وطن فروشی یا کشور فروشی تقریبا بعد از 28 مرداد خیلی جریان بیشتری پیدا کرد. خب فراماسونرها بعد از 28 مرداد فعالیت زیادی داشتن. در واقع بعد از 28 مرداد عملا در واقع کشور از دست انگلیسی ها خارج شد، به دست امریکایی ها افتاد و سکاندار کشور ما رو امریکایی ها مدیریت کردن. و از اونجایی که خب همه دنیا در دو قسمت تقسیم شد، بلوک شرق و بلوک غرب، مدیریت در واقع شرق رو شوروی سابق، مدیریت بلوک غرب رو به دست امریکا سپرده شد. و از اونجایی که ما همسایه بلوک شرقی بودیم، بلوک شرقی ها خیلی دوست نداشتن که امریکایی ها بر ما چیره دست بشن و تسلط پیدا کنن. برای همین خود بلوک شرق ابتدا بحث در واقع توده‌ای ها رو مطرح کردن و ادعی رو تحت عنوان حزب توده در کشور ما راه اندازی کردن، کسانی که عقیده های مارکسیستی داشتن، اما نه به معنای مارکسیستی که نه در واقع خدا باشه و آفرینش باشه، بلکه به عنوان یک حزب در واقع مارکسیست اسلامی بنا نهادند، خدا رو قبول داشتن اما احکام خدا رو قبول نداشتن. از دل مارکسیسم اسلامی یه جریانی به وجود اومد که بعدها به نام سازمان مجاهدین خلق نامگذاری شد. اینها بعدها به عنوان حالا نماد اسلامی وارد شدن و سال 1354 قبل از پیروزی انقلاب اسلامی دوباره تغییر ایدئولوژیک دادن و خودشون رو به عنوان مارکسیست ها و کسانی که طرفدار شوروی سابق هستن معرفی کردن، و بعد دوباره بعد از جریان انقلاب اسلامی دوباره تغییر ایدئولوژیک دادن و آمدن مارکسیست رو در واقع از ایدئولوژی خودشون کنار زدن و تحت عنوان مسلمانان واقعی با شعار در واقع تفسیر نهج البلاغه و تفسیر قرآن کریم وارد میدان شدن. خب از اونجایی هم که انقلاب اسلامی خب برگرفته از بطن اندیشه های امام راحل مبنی بر وجود احکام اسلامی و ولایت فقیه و اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم بود، اینها از این فرصت استفاده کردند. همون ابتدای جریان انقلاب با تشکیل جلسات متعدد عضویری کردند و بخشی از جوانان انقلابی و پرشور ما رو در مجالس خودشون تحت عنوان تفسیر نهج البلاغه و تفسیر قرآن کریم تحت پوشش قرار دادن، تا اونجایی که خب تاریخ میگه و ما هم این جلسات رو چون سنمون میرسید به اون سالها درک کردیم، و چون مرحوم حضرت آیت الله محمود طالقانی به عنوان اولین خطیب و امام جمعه تهران، چون ایشون خودشون مفسر قرآن بودن و مفسر نهج البلاغه بودن، حضرت آیت الله طالقانی رو به عنوان پدر معنوی خودشون در این سازمان معرفی کردن و پشت ایشون قائم شدن و بخشی از فعالیت‌های در واقع ایدئولوژیک خودشون رو در پناه افکار آقای طالقانی پیش بردن. و از اونجایی که خب شور و شوق جوانان ما با توجه به سبقه که حضرت آیت الله طالقانی داشتن مبنی بر اولین زندانی سیاسی و مقتدرترین زندانی سیاسی، خب با رویکرد به اندیشه‌هایشون منافقین توانستن یه بخشی از فضای جامعه رو مورد التهاب خودشون قرار بدن. خب خیلی به درازا نکشونیم، نقطه در واقع کلیدی این مقدمه رو بگیم که بعد از پیروزی انقلاب فعالیت‌های منافقین خب ابتدا به ساکن با آرامش بود، با پخش روزنامه‌ها، با پخش در واقع خدمت شما عرض کنم که بروشورهای فعالیتیشون، با پخش کتاب‌هایی که گاهن فروش کتاب‌های مارکسیستی هم همراهش بود و در جلوی دانشگاه تهران در بسیاری از میدانگاه‌های اصلی تهران فعالیت می‌کردند و نقطه آغاز در واقع فعالیت‌های خیابانیشون هم همزمان با تسخیر لانه جاسوسی بود که تقریبا تحت شعاع خودشون قرار دادن و اینطور وانمود کردن که انقلاب رو عامل اصلی بروز انقلاب و بیرون کردن شاه جریان در واقع سازمان مجاهدین خلق و راهبرد اندیشه های رهبران این سازمان بوده. برای همین به امام مراجعه کردن، رجوع کردن و از امام در واقع سهم‌خواهی کردن نسبت به هم دولت، تشکیل دولت و هم در واقع تشکیل خدمت شما عرض کنم که ارکان سیاست گذاری دولت کشور. برای همین خب خود آقای منفور رجوی رو، مسعود رجوی کاندید شد برای ریاست جمهوری. خب اون موقع صلاحیت های در واقع افراد دست شورای انقلاب بود، ایشون رو تایید صلاحیت نکردن. اسنادی به دست آمد از سفارت امریکا که نشان دهنده این بود که آقای مسعود رجوی این منفورترین خلقت بشریت در زمانی که در ساواک در زندان در زمان شاه گرفتار شده، ادعی رو در واقع از همون موقع فروخته به ساواک و باعث اعدام ادعی از زندانیان سیاسی شده و از اونجایی که سوابق همکاری ایشون با ساواک و در نهایت سندی در اسناد لانه جاسوسی کشف شد که نشان میداد که خود امریکایی ها در واقع با مسعود رجوی ارتباط در واقع نزدیکی پیدا کردن و از نزدیک با هم دیگه مسائل جاسوسی و وطن فروشی رو از همونجا کلی زدن. من اجازه تا همینجا بس کنم چون فکر میکنم بحثای خیلی خوبی باشه راجع به یه سازمان. لذا ری به نظر قاطع این حقیر این است که ریشه اصلا وجودی خلقت سازمان مجاهدین خلق به خاطر جاسوسی ابتدا برای مارکسیستا و برای بروک شرق بود و بعدها با تغییر ایدئولوژی کم کم به دامن غرب رفتن و اصل و در واقع ریشه سازمان مجاهدین خلق اصل وطن فروشی، جاسوسی، نفوذ و اخلال در وضعیت امور نظام جمهوری اسلامی بود.
خیلی ممنون، اینقدر بیان تاریخیشون تاریختون رو خوب انجام میدین و پیوسته که آدم دلش نمیاد صحبت شما رو قطع بکنه. خب جناب آقای تقی، آقای دکتر ایمانی یه بخشی در مورد شکل‌گیری سازمان مجاهدین و رویکردشون در دوره بعد از انقلاب گفتن. شما یه بررسی تاریخی از منظر خودتون اگر به شنوندگان ما ارائه بدین خوبه تا برسیم به دوران دفاع مقدس و به هر حال اون جاسوسی که انجام دادن.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض تعزیت و تسلیت دارم. در ایام سوگواری آقا امام حسین قرار داریم. خدمت شما عرض بکنم که مباحث خوبی را آقای دکتر ایمانی فرمودن. من چند تا نکته بهش اضافه میکنم که تکمیل بشه، ولی با همین روندی که آقای دکتر ایمانی شکل دادن پله پله جلو بریم که چیزی از قلم به نظرمون نیفته. من از آخرین نکته و نکته کلیدی که آقای دکتر ایمانی فرمودند بحث رو ادامه میدم. ببینید، فرمودن ماهیت اصلی این سازمان و حیاتش مرتبط با نفوذه، مرتبط با نوکری کردنه.
نفاق هم آره.
و اینها نمیتوانن ایادی جایی نباشند. این به این بدشه معناست، این یعنی هویت مستقلی از خودشان
ندارن.
امروز ایادی غربن، دیروز ایادی شرق بودن، یه روزی ایادی صدام بودن،
یعنی ندارن.
امروز با پهلوی میشینن. این شکلی شبکه نفوذ به این علته که همون ریشه شون، ریشه ای که دوستمونم فرمود، ببینید اونا وقتی با اندیشه های التقاطی کار رو شروع میکنن، یعنی حتی به نظرم به اون مارکسیست هم اعتقادی نداشتن. یعنی حتی اگر شما اونها به مبانی مارکسیست هم اعتقاد داشتن، اینقدر تغییر روش و تغییر رویکرد نمیدادن. این رویکردهای التقاطی نظرم یه بخششه. نکته دومی که باز به نظرم میرسه باید در موردش شکل‌گیری این سازمان صحبت کرد اینی که شاید شروع به کار سازمان مجاهدین خلق که ابتدا هم سازمان توی این مباحثشون که من مطالعه میکردم تو نسل اولیه‌شون حتی اسم هم نداشت، یعنی سازمان مجاهدین عمدتاً از بین رفتن شبکه اصلی توسط ساواک و بعدش بیرون اومدن رجوی از اون به بعد شکل میگیره به معنای سازمان مجاهدین خلقی که دهه 60 مصطلح بود و بعد به منافقین ما میشناسیمشون سازمان میشناختن. این سازمان سه نفر اصلی که شبکه اصلی شکل گیری این سازمان هستن، آقای حنیف نژاد و بدیعی و بدیزادگان و مالا یکی دیگه شون هم بود، سه نفر اصلی که شکل دهنده ساختار اصلی منافقین بودن افرادی بودن که تحت آموزه‌های نهضت آزادی و عملاً به عنوان شاخ جوانان نهضت آزادی اینها شکل گرفته بودن، تو فضای مبارزاتی نهضت ملی شدن انترنت نفت و مباحث اینها نفس کشیده بودن، جوانم بودن، بین مثلا متولدین مثلا 25 سال و 24 سال بیشتر سن هم نداشتن. این مقدمه رو برای چی عرض کردم؟ یک برش تاریخی میخوام بزنم به این که می توانیم این فرض رو هم در نظر بگیریم، اون اولیش سازمان مجاهدین چه بسا خودش رو مستقل تعریف نکرد، بلکه بخشی از نهضت آزادی و جنبش نهضت ملی خودش رو تعریف کرده به عنوان شاخه جوانان، اونها هم همین نگاه رو به این شبکه داشتن. به مرور یواش یواش این سازمان مسیر مستقل تری پیدا میکنه، افراد دیگری بهش اضافه میشن و مشی نظامی که پیدا میکنه تبدیل میشه سازمان مجاهدین خلق. نکته دیگه ای که باز به نظرم میرسه تو مقدمات بگیم و بعد وارد بحث انقلاب بشیم اینه که اینها دو سه حداقل یک بار یا دو بار تسویه داخلی بین جریان های کادر رهبری خودشون داشتن، یعنی یه بخشش خواب امثال آقای شریف واقفی و صمدی و لباف اینها توسط تقی شهرام حذف میشن و ترور فیزیکی میشن و عملا از سازمان بخش اسلامگرای سازمان مجاهدین حذف میشه و کنار میره، و دفعه دوم هم ما قبل همین انقلاب دوره برای سال 56 خود تقی شهرام توسط مسعود رجوی اینا تصویه میشه و کادر در اختیار سازمان مسعود رجوی قرار میگیره. این تصویه ها هم باید بهش بدیده شک نگریست، به این معنا که ظاهرا تو تاریخ اعلام میکنن که بله اینجا یه تصویه ایدئولوژیک اتفاق افتاده، اینها رسما اعلام کردن که ما مارکسیست هستیم، در حالی که قبلا یه گروه اسلامگرا حداقل تو جامعه شناخته می شدن و حتی گروه های اسلامگرا جریان های بازار روحانیون از اونا حمایت مادی و معنوی می کردن تو فضای جامعه و عنوان گروه مبارزاتی هویتشون پذیرفته شده بود. اما بعد از این که دیگه اون کادر اصلیشون توسط ساواک شناسایی می شد، عمده کادر رهبری اعدام می شه و فقط همین آقای مسعود رجوی زنده میمونه که اونم به واسطه اون همکاری‌های کاملی که با ساواک انجام میده، شما میبینید رسما سازمان اعلام میکنه ما مارکسیست شدیم، التقاط خودش رسمی اعلام میکنه که ایدئولوژی مارکسیستی است، یک، و این کادر رهبری اجازه پیدا میکنه اتفاقا تا زمان پیروزی انقلاب مبارزاتش رو به ظاهر انجام بده و این شبکه بعد از اینکه مسعود رجوی از زندان آزاد میشه خدمت شما عرض بکنم که اعلام رسمیت مارکسیست شدن داره توسط نظام پهلوی خیلی برخوردهای چکاشی اتفاق
نمیفته.
یعنی تا زمانی که اون طیف صمدیه و شریف واقفی توسط تقی شهرام به عنوان کادر رهبری اون زمان تصویه نشده بودن، خب بله ساواک اشراف داشت، بعد از اون این روند که به من نقطه‌ای میرسه که به نظرم میاد از اینجا به بعد ساواک بر سازمان مجاهدین خلق کاملا اشراف داره و از این لحظه به بعد سازمان جزوی از شبکه ساواک برای مدیریت میدان سیاسی در فضای سیاسی ما قبل انقلاب بود.
خیلی ممنونم. با برنامه گفته
بسید اجازه من یه جمله اضافه کنم. ببینید قبل از انقلاب چند گروه با شاه مبارزه میکردن، من اینها رو مهندسی میخوام ترسیم کنم که شنوندگان خوب مطلع باشن. یکی کمونیستا بوده، اینها در واقع عملا پرچم کمونیستی دستشون مثل پیکارها، اینا میگفتن اصلا ما هیچ اعتقادی به نظام سلطنتی و جمهوری نداریم، ما نظام لنینین رو در واقع،
یه نظام کار و کارگری، بحث کار و کارگری رو داشتیم.
یه عده‌ای در واقع بودن که با شاه مبارزه میکردن، اینا توده‌ای بودن، کسانی بودن که خط و مشیشون رو از بلوک شرق، از شوروی میگرفتن، اما خیلی به قاعده کار و کارگری معتقد نبودن. یه عده‌ای نهضت ملی بودن، اینا کسانی بودن که شاه رو هم قبول داشتن اما با فسادش مشکل داشتن، بودن شاه باشه ولی فسادش بره. یه عده‌ای متدینین بودن، متلفه یا بودن، مثل شهید امانی و شهید هرند، اینا گفتن اصلا و ابدا شاه باید سرنگون بشه، باید مثل شهید نواب سروی، باید حکومت مطلق جمهوری اسلامی بیاد،
حکومت اسلامی،
بله حکومت اسلامی. یه عده‌ای دیگه هم بودن روحانیت بودن، که روحانیت دو دسته بودن، یه عده‌ای طرفدار متلفه یا بودن، یه عده‌ای نه مخالف بودن
با مشی نظامی و مسلحانه زدن.
آره میگفتن آقا اصلا شاه، مثلا خود آیه حضرت آیت الله عظما بروجردی میگفت شاه باشه، حتی خود حضرت امام هم اون اول میگفت شاه باشه، این دایره فساد برداشته بشه اینها. بعدا خب دیگه گوش نکردن.
من لایحه انجمن های ولایتی دیگه امام دیگه کاملا تغییر مسیر میده.
من میخوام بگم بعد توی این اتفاقی که افتاد دیگه امام پیش قراول شد و همه در واقع مرجعیت امام رو در پیش قراولی سرنگونی شاه پذیرفتن. بعد که انقلاب شد این گروه هایی که با شاه مخالف اومدن به امام گفتن آقا سهم ما چی شد؟ امام گفت خود ما هم سهم نداریم. گفتن ما شاه رو بیرون کردیم. امام گفت نه شما شاه رو بیرون نکردید، مردم شاه رو بیرون کردن. خب همین باعث شد که اینها در واقع نسبت به سیاست های حضرت امام موضع بگیرن. وقتی که موضع گرفتن ابتدا با کار در واقع فرهنگی جلو آمدن، با کار در واقع خدمت رو شما از کنم که اجتماعی جلو آمدن،
شبکه سازی
کردن، بله. بعد آمدن دیدن که نمیتونن واقعا به اهدافشون برسن، اومدن بحث در واقع نظامیگری رو مطرح کردن و دیگه بعد از فاجعه در واقع من موقع دادستانی بودم یادم، بعد از انفجار هفتم تیر عملا دیگه اینها رسما اعلام کردن که ما مشی نظامی رو در واقع در پیش گرفتیم و بعد شروع کردن به ترور و دیگران هم مثل توده‌ای ها، مثل پیکاری ها هم با اینها همکاری داشتن. خب با این نگاه اگر که من طبقه بندی کردم بریم جلو، بعدها میبینیم که سازمان مجاهدین خلق دیگر گروه ها رو کنار زد، مثل نهضت ملی ها رو کنار زد، مثل در واقع توده‌ای ها رو کنار زد، مثل پیکاری ها رو کنار زد، قالب کارش رو در واقع بر اساس عرض کردم مبارزه مسلحانه و تمام قد برای در واقع جمهوری اسلامی و برای اینکه بتوانه خودش رو به حیات خودش ادامه بده، کل نیروهاش رو در سه بخش تقسیم کرد. یک، ستادیاشون رفتن در واقع در فرانسه با آقای مسعود، با آقای بنی صدر رفتن در فرانسه مستقر شدن. اتاقهای عملیاتیشون اینها در واقع در تهران مستقر شدن و کسانی که پشتیبانی میکردن و نیرو جمع میکردن رفتن در عراق مستقر شدن زیر حمایت پرچم صدام. خب تو این قصه جا داره که تاریخ رو چون داریم رقم میزنیم، آقای شیخعلی تهرانی رو هم بهش اضافه بکنیم که اون موقع من تو اردوگاه های عراق بودم، اسیر بودم و ایشون در واقع همراه با سازمان مجاهدین خلق خب چقدر با نگاه اندیشه های دینی جوانان رو تشویق میکرد که جمهوری اسلامی رو کمک نکنن و دائم هر روز اطلاعیه میداد، مستقیم به صورت مستقیم از رادیوهای عراق پخش میشد و بعد بلندگوها رو عراقی‌ها میبردن توی خط و سخنرانی ایشون رو پخش میکردن که آقا دست از خمینی بردارید، دست از در واقع جمهوری اسلامی بردارید، شما مگه دنبال کربلا نیستید؟ بیاید راه کربلا بازه، برای چی دارید با ما شیعیان میجنگید؟ برای چی دارید با ما مسلمانان میجنگید؟ و توی این قصه سازمان مجاهدین خلق توانست نیروهای خودش رو در واقع ساماندهی بکنه، بسیج بکنه و بعد اون خب مقر اشرف درست شد و عملا دیگه صدام این ماهیت سازمان مجاهدین خلق رو وقتی که شناسایی کرد، عملا دیگه آقای رجبی با صدام دیگه وارد فاز دیگه جاسوسی شدن.
بله
جاسوسی شدن.
خیلی ممنونم. با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. موضوع برنامه امروز ما سرنوشت وطن فروشی منافقین از شکست مرساد تا ذلت در اروپا است. راه ارتباطی با برنامه 301035 برنامه کاربردی ایران صدا در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هست تا هم برنامه رو به صورت زنده گوش کنید در تلفن‌های هوشمند خودتون، هم بارگیری کنید و در وقت مناسب مجدد ازش استفاده بکنید. تلفن روابط عمومی سازمان 162 هستش. خیلی ممنون. من یه بخشی می‌خواستم خدمت شما خورده خودم ورود کنم. منافقین وقتی باید شدن تو بحث مسلحانه به هیچی رحم نکردن، یعنی به بچه رحم کردن نه به جوان رحم کردن.
جناب آقای دکتر آتقی اسخایم و مجازه من یه نکته ببینید، اینها خوب دقت بکنین. حالا اون بحث تروراشون که حالا من میرسیم، بله. چون ما دیگه این فضا رو هم درک کردیم، هم دیدیم، هم بودیمشون، بله. بودیم. من از اینها اونقدر، این رو حقیقتا با تمام عمق وجودم میگم، انقدر اینها پست و ذلیل و کثیف بودن که میگای تهران، میگای عراق وقتی که میومدن رو تهران، اینها میرفتن رو بالپشتبون با چراغ قوه، با چراغ قوه خاموش روشن میکردن، علامت میدادن به میگای عراقی که آقا اینجا شر، اینجا رو بزن، اینجا رو بزن. بنابراین من میخوام بگم که سازمان مجاهدین خلق شاید از نگاه در واقع مردم که میشنون، بله ترور انجام دادن، 17 هزار نفر رو کشتن، اما چه کشتنی، چه کشتنی. یه وقت است که ما دشمن رو که سلاح به سمت ما برداشته میکشیم، یه وقت است که در واقع در مقابل دفاع از خودمون میکشیم. من در تاریخ، من یه معلمم، من یه آدمی هستم که تاریخ رو خوب خوندم، من سراغ ندارم در عرصه خلقت یه کسی تو خیابون داشته راه میرفته چون ریش داشته زدنش، چون عکس امام تو مغازش بوده زدنش،
زدن،
بله. چون یه اوورکوت تنش بوده که سبز بوده زدنش، چون سوار موتور هوندا بوده
روزنامه هم میبرده
زدنش، بله. توجه می فرمایی؟ بله. چون داشته در واقع توی جایی که صف بوده، خوب دقت بکنی، یکی اون موقع چون ارزاق کوپانی بود،
بله.
داشته صف رو منظم میکرده، اون کسی که صف رو منظم میکرده نظم میداده، رفتن با تیر زدنش. اون کسی که داشته راه رو باز میکرده، بله. خدا رحمت کنه شهید سفیدابی را بیرو، شهید سفیدابی بچه دولام با ما داشت در واقع گشت میزد، دید تو خیابون شلوغه، رفت خیابون رو باز کنه. ما یه دفعه دیدیم از یه ماشینی در واقع یه مسلسل یوزی بیرون اومد، شهید سفیدابی در واقع 36 تا تیر خورد، فقط به جرمی که رفت راه رو باز بکنه، بله. که چرا راه رو مثلا. بنابراین من میخوام بگم که این نوع کشتن ها و این نوع مظلومیتی که واقعا مردم ما از ظلم منافقین کشتن، هیچگاه در تاریخ از یاد نمیره. این که ما بریم روی بلندی ها در واقع با چراغ قوه به هواپیماهای جنگنده دشمن علامت بدیم که بمباتو در اینجا بنداز، شما ببینید مثلا بمبی که در هاشم آباد منطقه 15 افتاد، چه کسی کشته؟ تمام زن و بچه مردم کشته شده. بمبی که در گیشه افتاد، تمام زن و بچه مردم کشته شدن. بنابراین من عرضم اینجاست که منافقین از وضعیت در واقع ایدئولوژیکشون کاملا دیگه، بحث ایدئولوژیک نهج البلاغه، و حتی من عرضم یه چیز دیگه است، اینها همون اوائل هم وقتی که رفتن خدمت حضرت آیت الله قانونی، من این تصویر از عرض کنم که ایشون اینا رو رد کرد، ایشون اینا رو دیگه نپذیرو، فهمید که دیگه افکار التقاطی اینها و روی کرده در واقع جاسوسی اینها، وطن فروشی اینها، اینها رو در واقع ترک کرد و دیگه ایشون رو با اینها در واقع همگام نشد و با اینها هم در واقع هممسیر نشد. بنابراین سازمان مجاهدین خلق ابتدا به ساکن، ابتدا به ساکن تمام هم و غم خودش رو گذاشت برای اینکه بتواند انتقامش رو از مردم بگیره، نه از جمهوری اسلامی،
بله.
انتقامش از مردم بگیره. بنابراین ما میبینیم که در همه دورانی که حالا بازم اشاره خواهیم کرد، در طول همین ترورهایی که داشتن، در طول جنگ، در طول در واقع حتی اردوگاهی هم که ما بودیم، بله. بعدها ما اسیر شدیم، اومدن در اردوگاه‌های ما چه در واقع فجایعی انجام دادن، چه کارهایی در واقع دور از شأن همه انسانیت انجام دادن، همه هم و غمشون رو گذاشتن تا بتوانن اصلا نسل مردم ایران عزیز رو در واقع بتونن ریشه کنن.
خیلی
قبل از اینکه ریشه خودشون رو مطرح کنن، یه نکته اضافه بکنم در مورد اینکه چرا روی کرده